أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
آله. ايام پر نور ماه ذی‌قعده بیجه نیمه این ماه بر همه عزیزان مبارک باشه. دهه پر نور کرامت و ولادت با سعادت حضرت علی بن موسی رضا علیه آراف و تهیت و سنا رو پشت سر گذاشتیم. انشالله از عنایات و توجهات اون حضرت بهره وافر همه عزیزان داشته باشن. انشالله حالا بدونم ما دلمون خیلی تنگ شده بود یا واقعا فاصله زیاد شده بود از اون جلسه قبلی تا به حال، به هر حال خوشحالیم از دیدارتون و این جلسه رو هم که در فضای صمیمی دفتر مرکزی هست و همین بوی که به اقتصاد مقاومتی است در لطه که بر همین منابع درونیه به فال نیک میگیریم. همینجور هم خوبه که دوستان نزدیکتر و صمیمی‌تر دور هم میشینن و مسائل رو پیگیری میکنن و دنبال میکنن. انشاءالله که موفق باشید. فرصت رو من غنیمت میشمارم، چند مسئله رو عرض میکنم. بعد از اگر حالا نمیدونم برنامه جلسات شما چجوری چیده شده، اگر احیانا شما هم مطالبی داشته باشید که برای ما مقتنم شنیدنش، اونم براش وقتی بگذاریم. فکر نمیکنم حالا قبل از اذان فرصت بشه. اگر شد مقداری که بهرمند میشیم، اگر نه حالا چه بسا بعد از نماز
ولی مقدور هست بعد از نماز
مقداری مثلا خدمتتون باشیم یا به هر شکلی که حالا
بعد نماز
به حال برای ما شنیدن فرمایشات شما بسیار لازمه، هم مقتنمه. اگر نکته‌ای باشه دریغ نکنید از ابرازش، از نکتهش. دغدغه ایست، نگرانی ایست، پیشنهادی ایست، مطلبی ایست. چون که بارها عرض کردم چه در جمع، چه خصوصی، چه مکتوب، به حال دوستان مطالبشون رو دریغ نکنن. تشخیص هایی که دارید حتما میتونه در راهبری کلان مجموعه ما مورد استفاده بشه، در ارتباط با شخص خود ما قابل استفاده است. من مطلبی که به نظرم میرسه به خودم و عزیزان یادآوری کنم اینه که کار کردن در فضای انقلاب اسلامی در عرصه برخواهی تعلیم و تربیت، اون هم با ویژگی های اتحادیه، اون هم در جایگاه بالاخره مسئولیتی و مدیریتی، هم خیلی حقیقتاً شوق‌انگیزه، هم خیلی ظریفه و حساسه. مستلزم این هست که انسان با دقت جوانب مسئله و ابعاد گوناگون موضوع رو دائما هی بررسی کنه، هی تذکر بگیره، تذکر بده. یاد نیاز به یادآوری های متنوع و گوناگونی داره که حالا من از باب به قول خودمون حدیث نفس انسان احساس میکنه این حرفا خودش هم نیازمند هست. مطالبی رو که به نظرم رسیده تا فرصت اجازه بده عرض میکنم خدمتتون. ببینید، مدیریت طبق قواعد وحیانی هم حکمت بنیانه، هم رحمت بنیانه، هم دانش بنیانه، و هم کرامت بنیانه. یعنی اگه ما بخواییم چهار رکن به عنوان ارکان اربعه مدیریت اسلامی اداره کنیم، این هاست. این چهار رکن اساسیه که عبارت است از حکمت، دانش، کرامت و رحمت. به قاعده اگر این چهار که جنبه زیرساختی داره خوب فراهم بشه، انسان توقع داره که این اتفاقی که به عنوان اقدامات مدیریتی رخ میده اینها وافی به مقصود باشه، چون جنبه زیرساخت و هم کلمه بنیان که ما استفاده کردیم و اساس رو داره. اینجا هم جاییست که اگر مخدوش بشه کل دچار خدشه و آسیب میشه. طبیعیست اونی که چتر کلی روی فضای مدیریتی داره اون نگرش توحیدیست، همون جهانبینی توحیدیه. اون چه که من الان عرض میکنم اینها جنبه ارکان و ستون ها رو برای برافراشته شدن بالاخره مدیریت مطلوب اسلام داره. بعضیاش ممکنه نیاز به یک تبیینی داشته باشه. اینها استیاده دیگه، استیاده از بهره برداری شده و به قاعده اجتهادی از منابع، از سیره، از مخصوصا قرآن کریم و از روش بالاخره اولیا و کلماتشون اینها استنباط میشه. طبیعی متناسب با بعض از مواقف اینها گزیده میشه و برجسته سازی میشه. ممکنه چیزهای دیگه رو هم انسان اضافه بکنه در کنار اینها و موارد دیگه رو هم ببینه. ولی من حالا اینجوری به نظرم رسید که این چهار مسئله رو باید ما روش تأکید خاصی داشته باشیم. ببینید راجع به اینکه اساساً مدیریت اسلامی شکل نمیگیره مگر به قاعده حکمت، یعنی حکمت حکایت از در واقع داشتن مبانی استوار، تهذیب شده و مستحکم در طراحی‌های کلان، در تصمیمات اساسی و ایناست. این باید از نظر مبانی مسیر، تصمیمات راهبردی، طراحی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها کاملا محکم و خردمندانه باشه، متکی به قواعد خرد باشه. یادتون هست میگفتم مدیریت بالاخره مدیریت صحیح یکی از ارکانش که عاقلانه باشه، منظورمون همینه، یعنی مبتنی بر قواعد خرد باشه که به این ترتیب کاملا اون نگرش توحیدی و وحیانی رو در مسیر، در برنامه‌ریزی، در سازماندهی، در نظارت، در راهبری مجموعه لحاظ میکنه. این میشه اون قاعده حکمت که هرچه که ما بیشتر لحاظ کنیم جهانبینی توحیدی رو در فرایندهای مدیریتی خودمون بیشتر به حکمت نزدیک شده. یکی از اون ملاحظاتی که در این بخش حکمت بنیان فقط من اشاره میکنم و عبور میکنم، کمی مدیریت حکیمانه و عاقلانه، عبارت است از آینده نگری و جامع نگری و واقع نگری. کی ما مدیریتمون عاقلانه است؟ وقتی که اقدام ما واقع نگر باشه، وقتی که جامع نگر باشه، وقتی که بله
آینده
نگر. اگه این ستا رو ما بتونیم با هم خوب جمع کنیم، میشه گفت تا حد زیادی با تقاید حکمت در مدیریت عمل کردیم. شما چون بندله ذهنتون خیلی فعاله و با کم و بیش ادبیات خودمون رو این آشنا هستید، دیگه نیاز به شرم و بست نداره. من بعضی از موارد رو که به نظرم مهمتره یک توضیحی ممکنه بدم. این پس میشه یک خود اینه که مدیریت انسان در عرصه ای که بیشتر پروژه داره حکیمانه باشه. هرچه که قادر حکمت بیشتر لحاظ بشه، اون مدیریت به نصاب مدیریت اسلامی نزدیکتره، به تراز نزدیکتره. شاید براتون در اون نقطه اول شاید به نظرتون رسیده بود که خب حکمت بنیان با دانش بنیان آخه مثل این که شما عبارت اخرا خواستید بگید مثلا، در حالی که نه، ما یکی از ارکان اربعه رو گفتیم دانش بنیان بودن مدیریته. برای این با توضیحی که من راجع به حکمت دادم ببینید فهم میکنه کاملا متفاوت. دانش بنیان به همین معنای خیلی شفاف و روشنی که شما از بالاخره مدیریت مبتنی بر آگاهی های لازم در هر عرصه ای که مدیریت میخواد اعمال بشه، مبتنی بر آگاهی، بر شناخت، این چیزیست که مثلا ما معمولا میگیم که باید سازماندهی ما، برنامه ریزی ما، بفرمایید نظارت های ما، همش مبتنی بر دانش باشه، باید آگاهانه باشه. که این آگاهی مستلزم اینه که انسان در اون حوزه خاص مطالعه بکنه، مشورت بکنه. بالاخره تو محیط ابهام حرکت نکنه. بارها به خودم و دوستان از کردم که این رویکرد مدیریتی به از لوازمش آموزنده بودن همیشه گیه، یعنی مثلا باید همیشه در حال آموختن باشه، همیشه در حال یاد گرفتن باشه، تعارف هم نداره. ولی اون مدیریت بالنده‌ای نمیشه و از اون نصاب مدیریت اسلامی فاصله میگیره. این آیه کریمه خیلی تکان دهنده است. فرمود ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. مدیر اسلامی باید استفراغ الوس داشته باشه در دریافت دانش های مورد نیاز، که این دانش ها خیلی هاش فراورده دانش بشریه، تجارب بشری، جزایست که بلاخت تسهیل کننده است، کمک کننده است، تجربه مدیران موفق این رو میاد تو این دایره در حوزه خاص مورد استفاده تأکید میکنه اسلام عزیز برای اینکه حرکتتون تو میدان خودتون باید حرکت آگاهانه باشه. مثلا ما جنس کارمون اختزا میکنه تو حوزه تربیت که با اجازتون یه دوره‌های جدی انسان شناسی رو بگذاریم، میخواییم آگاهانه باشه حرکت همون و سرکار اون با انسان. خب چقدر میشناسیم آگاهانه برش اینه دیگه میدان کار ما، مخاطبانش، نه فقط همکارانش بلکه مخاطبانش همه به همه بالاخره فضای انسانیه، انسان ها هستن. خب اینجا مثلا از جمله ما باید هرچه بیشتر به آگاهی های مرتبط با انسان و شخصیت انسانی بیشتر از قبل مجهز بشیم و بشناسیم. واقعا هم خیلی کار داره این بخش. و حالا از این قبیل مخصوصا باز معطوف به اون حوزه های تربیتی به ویژه، چون باز کار ما مقدار بیشتر به اون سمت تمایل پیدا میکنه. اینم دوم. سوم همون کسایی که به ما گفتن حکیمانه مدیریت کنید و عالمانه مدیریت کنید، به ما گفتن باید مهربانانه مدیریت کنید. یعنی اساس و شالوده مدیریت اسلامی بر رحمت، بر رحمت. یکی از این آیات مدیریتی که خیلی جذابه اینه دیگه، که خیلی صریحه، فبما رحمت من الله لنت لهم، اینقدر تو نسبت به اینها نرم و صمیمی و اینا هستی به خاطر اینه که متکیه به رحمت الله شخصیت تو و مدیریت تو و روابط تو همه مستظهره به فبما رحمت من الله، یعنی ذیل اسم الرحیم داری حرکت میکنی اینجوریه. یعنی علاوه بر اینکه ذیل اسم الحکیم، علاوه بر اینکه ذیل اسم علیم، العلیم حرکت میکنی، ضمناً ذیل اسم مبارکه الرحیم داری حرکت. وقت شما تصور کنید که این چه تفاوته مثلا اصولی درست میکنه بین جنس مدیریت اسلامی و سایر مدیریت ها. چون اینجا دیگه شخص مدیر نه فقط عقلش رو باید به میدان مدیریت بیاره و نه فقط باید آگاهی و علمش رو به میدان مدیریت بیاره، باید دلش رو هم به میدان مدیریت بیاره. و کان بالمؤمنین رحیما، رحمت می جوشه دائما، این دلش برای اونها می تپه، احساس داره، عواطف داره، اونها رو عزیزای خودش می دونه، فرزند خودش می دونه، برادر خودش می دونه، خواهر خودش می دونه، یعنی عاطفه داره و محبت داره نسبت به اونها، دل داره در گروه مخاطبان خودش و جریانی که تحت مدیریتش هست، دل بسته ای داره. این هم یک نکته است که میگیم رحمت بنیان. البته میدونید طبق قواعد هستی شناسانه قرآنی هستی رحمت بنیانه، اصلا خدای متعال دستگاه خلقت رو به رحمت برپا کرده. همین سوره مبارکه حمد کافیه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، که خیلی هم میگن این تکرار الرحمن الرحیم بلا فاصله بعد از رب العالمین حکایت از همین نکته ایست که عرض کردیم، یعنی شالوده شالوده رحمت. و این جاله سرفصلی داره خیلی عجیب، هم شوق انگیزه هم واقعا بهجت افزاست که این مدیر اینجا هم زیل اسم الرحیم چه میکنه برای این خطوط ارتباط انسانی و تعاملات انسانی و مدیریتی که به او گره میخوره. مطلب بعدی هم از رکن چهارم هم کرامت. کرامت این اصل کرامت و قاعده کرامت برمیگرده به این که شما طبق همون نظم وحیانی مطلع میشید که اون کسانی که تو حوزه مدیریتی شما قرار میگیرن انسان ها هستن، چه همکار چه مخاطب انسان هستن، و این انسان در عالی ترین سطح تکریم از سوی حضرت حق. شما از این آیه وسیع تر میخواید؟ خیلی وسیع میخواید. و لقد کرمنا بنی آدم، مثلا اینجا بحث مؤمن و نمیدونم مسلمان و غیره نیست، نه، بنی آدم، کرمنا بنی آدم. واقعا میبینید خدا متعال چگونه بساط کرامت برای انسان ها بهم کرده تو عالم، میشه نگاه کرد و دید، میشه ببینید نوع آیات مثلا مربوطه به که مشهورن به آیات تسخیر در قرآن کریم، همه زیل این قاعده کرامت. چون جا هم که میگه کرمنا بدم که حملنا هم فی البر و البحر، سخرنا 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 آسمان رو زمین رو چه دریا رو صحرا رو همه رو آوردیم در خدمت این چیزی که اسمش از بنی آدم انسان برای این گذاشته، همش به قاعده کرامت. یعنی این وجود یه قیمت خاصی داره، سرمایه عجیبی، سرمایه گذاری عجیبی درباره او شده. ببینید این غیر از بحث مهره ها، ممکنه شما نسبت به کسی مهربان باشید اما خیلی براش جایگاهی قائل نباشید، میشه خیلی وقتا اینجور مثلا از سر دلسوزی و مهربانی رفتاری هم میکنه، مشکلی رو به کسی حل میکنه، کار رو در برای او دنبال میکنه، مسئله این نیست، مسئله این کرامته. بذار این رو میشه یک اصل مستقل تلقی کرد. اینه. ببینید ما ممکن کسی رو دوست داشته باشیم ولی هوش کنیم، بله ممکن، ممکنه کسی رو دوست داشته باشیم لهش کنیم، میشه این چیز رو تصور کرد. یعنی حالت رحمت رو داریم، بهش پولم میدیم، کمکش هم میکنیم، مشکلاتش هم حل میکنیم، ولی ضمناً به سخره هم میگیرمش. نمیشه. ممکنه طرف در مواجهه ما از نظر شخصیتی له بشه، ولی بیشترین مهرورزی هم از طرف ما نسبت بهشون اتفاق بیفته. اینجا شما اصل رحمت رو به یک اعتبار رعایت کردید، ولی اصل کرامت رو رعایت نکردید. حالا این که من گفتم نه فقط تو روابطه، تو سازمان بخشی، تو برنامه ریزی، تو طراحی ها، این که میگم اینجوری بود. حالا من این مثال هم گاهی میره تو مثال های رفتاری. نه، اساسا آیا این برنامه ما مثلا بیاری تو همین اصول اربعه رو شما باید تو کل مدیریت اجرا کنید، یعنی تو تصمیم، توی سازماندهی، توی نظارت، توی برنامه ریزی، یعنی هر جا که عرصه اعمال مدیریته که معمولا این چیزا رو ما اسمشو میبریم دیگه، درسته؟ معمولا اینجوری هر جا سخن از مدیریت میاد برنامه ریزی هست دیگه، سازماندهی هست، تصمیم گیری هست، نظارت، همین چیز هست. بله، اجرای اصل کرامت تو هم هست، رحمت تو هم هست، دانش در هم هست، حکمت در هم هست، در کل. تا ما گاهی مثال هامون مثلا معطوف میشه بیشتر به روابط انسانی، چون اتفاقا پیچیده ترین بخش اعمال مدیریت بخش روابط انسانیشه، از همه بخش ها حساس‌تر و پیچیده‌تر این بخشه. به این خاطر ما مثال هامون معطوف میشه به این بخش، ولی از سایر اوضاع میشه کاملا مثال رو برد. فعلا ما بیشتر به این بخش ملازم رو بگنسمت. من تو این بخش کرامت یه یادآوری بکنم. شما دیدید این یادآوری های قرآنی رو دیدید، باز با همین مناسبات انسانی است، یادآوری ها قابل توجه. مثلا میگه که شما حق غیبت کردن ندارید. مدیری که مدیر باش، غیبت ممنوع. شما ممکن میگی بابا من دوستش دارم طرف ها، اینجوری دوستش هم داری ولی داری غیبتش میکنی، میگی بابا این حرام این کار تو. چرا؟ چون با مغایر با اصل کرامته، تو داری برو تخریبش میکنی. لا ولا یقتب بعضکم بعضا، میاد اینجا یقه شما رو میگیره. یا لا یسخر قوم من قوم، اینجا میگیره. یعنی ما حق نداریم شخصیت افراد رو به مسخره بگیریم، نمیتونیم سبوکش بینگاریم. لا یسخر قوم من قوم، استهزا، عیبجویی، اسم گذاری های سبک کننده. میگه آقا من با فلانی خیلی رفیقم، اما میگه چرا این تعبیر رو راجبش به کار بردی؟ میگه آخه ما خیلی با هم رفیقیم. گفت بخوره تو سر این رفاقت. او با این تعبیر شما احساس شخصیت نمی کنه، داره خوردش میکنی. نه آقا ما با هم صمیمیم، رفیقیم. این کاریست که ما هم میکنیم. در که این خلاف اصل قاعده کرامت. توی بخش های رفتاری اینا مثال هاشه. ولا تنابزو اینجا میگیره دیگه، ولا تنابزو بالالقاب. مثلا در لقب، اسم گذاری ها، خطاب کردن ها، نمیتونید تعبیر رو به کار ببرید که او رو کوچکش کنه. این روایت رو شنیدید خیلی سنگینه. همون لا تحقرن من احدم من المسلم، حق تحقیر کردن به کوچه این مرشتن. فا این صغیر هم اندالله کبیر، بریم تو سال صغیر بچه هست کوچیکه من صغیره هم اندالله کبیر این کوچیکشون هم پیش خدا خیلی بزرگه این بحث رو اینجا داشته باشید از این چهار رکن رو من خواستم یکی یادآوری بکنم چون شما ها در دامنه مدیریت تراز اسلامی دارید حرکت میکنید و فرصت اتحادیه برای دوستانی که در این مجموعه داره این مسئولیت هایی هستن خیلی فرصت مهمیه که بتونن خودشون با این قواعد ذهنیتشون رو بسازن، شخصیتشون رو بسازن از این فرصت استفاده کنن خب من اینجا یه نکته رو به عزیزای خودم میخوام یادآوری کنم و این نکته خیلی و اون عبارت هست از این که همه ماها تو زندگیمون بخوایم یا نخواهیم نقش تربیتی داریم به مناسبت هایی اما نقش تربیتی مدیر یه نقش دیگه یعنی انسان میشینه محاسبه میکنه دیگه حالا به حسب همین قواعد عادی و شرایط میدان محاسبه میکنه تو محاسبات معلوم میشه که نقش تربیتی مدیر نقش بسیار بسیار وسیع متنوع عمیق و تکان دهنده است اون وقت من یاد این جمله پیامبر عزیزمون میفتم یعنی جمله که راجع به پیغمبر گفته شد امیر المؤمنین علیه صلوات و سلام بر سر نقل سید الشهدا سلام الله علیه در اون کتاب سیاحت هم بردمش اونجا و اون پیغمبر اکرم سکوت هایی داشت همون فصل سکوت رو شما فقط همون رو مطالعه کنید اونجا هست سکوت بخش سکوت یکی از سکوت های پیامبر این بود که حضرت سکوت میکرد به این قاعده که این رب کاری که من الان میخوام انجام بدم آثار تربیتیش چیه است اینو محاسبه میکرد چون سکوت فرصت ملاحظه و محاسبه و مراقبه و ایناست حضرت سکوت هایی داشت یه سکوتشون این بود که یه کاری رو میخواستن انتخاب انجام بدن این رو بررسی میکردن که این میخواد مورد پیروی دیگران قرار بگیره این چگونه میخواد انجام بشه چون این میخواد بهش تکیه بشه بهش هستی بشه مدیر چه بخواد چه نخواد چه بخواد چه نخواد سخنش نگاهش، سکوتش، اقدامش، تصمیمش روی اون مجموعه ای که بالاخره اون نسبت اون موزه سمت مدیریتی داره تأثیر تربیتی میگذاره سوء یا حسن، خوب یا بد اینو میگذاره قطعا و اتفاقا جز بخش های کمتر شناخته شده و کمتر مورد توجه مقفوله من رو به این خاطر خواستم تأکیدی بکنم اتفاقا نقش تربیتی در ساحات مدیریتی از اتفاق مورد غفلته یه چیز مرموزیه ولی یه بخشایی آشکاره ولی در بسیاری از بخشها پنهان یعنی به صورت طبیعی اثر خودشو میگذاره این کار ما رو خیلی سخت میکنه. من اینجا بر خودم نوشتم که نقش تربیتی مدیر رو دست کم نگیر. این رو نباید دست کم بگیر. این مدیر برنامه های ما رو خوب اجرا کرد، سلامه الله. بله، خیلی خوب. او انقدر قشنگ این، حالا مثلا حالا شما برنامه رو بودم طلایی دوران رو اجرا کرد، انقدر خوب برنامه مدرسه انقلاب رو اجرا کرد، نمرش عالیه. برید ببینید چی اجرا کرد، چقدر خوب، واقعا کاری مثال زدنیه، اون خوب در آورده. کاری اینجا گزارش هایی که میاد، گزارش هایی کاری از اقلامات رو چقدر خوب پول در آورده از منابع استانی. تو این شرایط سخت خوب تونسته با رایزنی و پیگیری و همسال اینا منابعی رو مثلا استحصال کنه و همسال این ها. این کاری میدید این چیزا نمره های خوبی میاره. اما یه بررسی دیگه هم لازم داره. اون بررسی اینه که ایشون در اون ساحت تربیتی چه نمره‌ای میگیره، چقدر به عوارض تربیتی اقدامات و تصمیمات خودش توجه داشته. دیگه ما این نمایشگاه مثلا مدرسه انقلاب رو خوب در آوردیم، اما به قیمت لب و لبرده شدن خیلی ها، گذاشتیم تحت یه فشار یه چیزی در بیاد، اما حواسمون نبوده اونجا چه چیزایی چه اتفاقاتی افتاده. اون بچه هم جون کندن، اون مربی هم تلاش کرده یه چیزی به دست اومده، اما این بخش معمولا نمره دهی نمیشه متاسفانه. یعنی ما سازوکارهای لازم برای شاخص گذاری و امثال اینا تو این بخش رو خیلی نداریم، یعنی معمولا مورد غفلته. عمدتا هم تکیه میشه به اینکه دوستان ما دارن رعایت میکنن، چون خودشون اهل خوبن و اهل مثلا خودم با شخصیت و مؤمنی هم بابا دارن رعایت میکنن، در حالی که این بخش خیلی قابل ملاحظه است. من خواستم یه تأکیدی کرده باشم، اون مقدمه ای رو هم که گفتم شما در همه ساحات ملاحظه بکنید، ولی به ویژه در اون دو نکته، یعنی مدیریت رحمت بنیان و کرامت بنیان، معطوف به جلوه های تربیتیش تو مناسب، به ویژه تو مناسبات انسانی و روابط بین فردی، چه بین همکاران چه تو حوزه مخاطبان رو باید ملاحظه‌اش کرد. من اینجا یه چیزی رو خواستم بگم که این مقدار شاید برای دوستان من هم برای شما انشاءالله بشارت داره، برای خود من برای سال منجا تخریف انذار داره. و اون نکته اینه که اینها تا حد زیادی برمیگرده به شخص و شخصیت شما. اینجوریه دیگه، یعنی این نقش تربیتی برمیگرده به شخص و شخصیت جناب عالی که تو ساحت مدیریتی ایفای نقش میکنه، کاملا بستگی داره به این. خیلی جای کار داره این موضوع، هر کدوم ما بالاخره یه شخصیتی داریم دیگه، یه نقاط قوتی داریم، یه نقاط ضعفی داریم. این میاد تو ساحت مدیریت، اگه نقاط قوتی باشه تعمیم پیدا میکنه، نقاط ضعفی هم باشه تعمیم پیدا میکنه و تأثیر میذاره. تأثیرش هم طبیعیه اصلا، چون جریان مدیریت به صورت طبیعی تأثیر گذاره. مثلا من به قاعده مثلا این طبیعت تأثیر رو، به قاعده مثلا اون اشراف نفوذ، گاهی بعضی های کاریزمایی هم دارن، این تأثیر رو مضاعف میکنه. آمریکا اینجوری آماده از شخصیتی طرف یک کاریزمایی و جاذبه‌های خاصی هم داره، اینا تأثیر رو مضاعف و چند برابر میکنه. خود اصلا خود مدیریت که اعمال بقول خود این قدرت و این آقا میتونه تصمیم نهایی رو بگیره، خود این و یه چیز کمیه. ایشون میتونه تو زندگی من مؤثر باشه، من فردا میتونه من نگه داره، میتونه مرخص کنه، زندگی من رو مخاطره بندازه. همین که این احساس در وجود یه کسی که کارمند شماست وجود داشته باشه، یعنی جز کارکنان حوزه شما محسوب میشه، این یعنی یه جوری میخواد خودش رو به صورت طبیعی با شما هماهنگ کنه و وفق بده. تا تو کی باشی که میخواد تو رو خودش رو با تو هماهنگ کنه؟ اینجا این مقدار مثلا احساس میشه این که گفتم انذار داره برای امثال بنده، این جمله ولی بشارت داره برای خیلی از شما از این جهت ترس کردن. برای این رو باید ملاحظه کرد، اون فصل سکوت پیامبره از این شهر رو که من تأکید کردم و پیشنهاد میکنم حتما بخونید، به این ملاحظه است. اون برای همین مراقبت ها ما سکوت میخواییم، تفکر میخواییم، محاسبه میخواییم، داری میخواد که کسانی که توی حوزه تماس ما و ارتباط ما قرار میگیرن، اینها در بخش تأثیر وزیری های تربیتیشون ما باید مراقبت کنیم. این اتفاقا برای کسی که تو حوزه به اصطلاح اسلامی مدیر میشه شبیه این موضوع های مرتبطه بود، یعنی بر اساس مسئولیت های اسلامی، تشکل اسلامی، حرکت اسلامی، هدف اسلامی اینجوری میده مدیریت پیدا میکنه. اتفاقا این نقش تربیتیه که پیوستش مسئولیت بزرگی هست، اتفاقا یک فرصته برای خوب شدن، برای بزرگ شدن، برای تربیت شدن، برای رشد. چون اینجا جاییست که مدیر به شدت به خودش سخت گیر میکنه، سخت گیر دیگه هر جوری حرف نمیتونه بزنه و نمیزنه، هر جوری نگاه نمیکنه، هر جوری سکوت نمیکنه، هر جوری رفتار نمیکنه، نمیگه. چون حواسش هست که اینجا دامنه تأثیر این سخن من و این رفتار من و این تصمیم من و این برخورد من و این سکوت من یه دامنه وسیعیه. این رو بهش فکر میکنم. معناش اینه که این شخص انگیزش برای خودسازی نسبت به اشخاص عادی اگر متعهده به اون معنا باشه، یعنی زیل همون جهانگیر توحید، اگر معنا بود به اون معنا متعهد باشه، این مدیریته باعث میشه این دائم رشد کنه. امروز میبینید با قبل فرق داره، چون دائم داره به خودش میرسه، رفتارش دائم داره بهتر میشه، مواجهه هاش دائم داره بهتر میشه. این کیفی سازیش مبتنی بر این نقش تربیتیه. مثلا شنیدید که اون که من مثلا من سن سنت حسنه از این قبیل، مثلا انسان گاهی یه سنت حسنه میگذاره، گفت فلهو اجر من عمل با تا هر وقت تا قیام قیامت. سن سنت سیعتن هم همینه. از حاشیه این رفتارهای ما و اقدامات ما و نقشهای ما و روحیات ما، نورانیت ما، ظلمات ما، هرچی که هست، یه اتفاقاتی توی این فضاهای مخاطبان ما و خطوط ارتباطی ما میفته که اینا دیگه خارج از کنترل ماست، اینا میمونه. مثلا اگر من یه روحیه داشته باشم که تو دوستان من و تو مخاطبان من تملق و چاپلوسی شکل میگیره، من یه روحیه داشته باشم که اینه که با من مرتبطن گرفتار نفاق بشم، سنه سرمتن سیعه، گرفتید چی میخوام اینجور؟ به خاطر این روحیه، این سبک مدیریتی من تو محورهای ارتباطی من نفاق درست میشه، چاپلوسی درست میشه، تملق درست میشه. خب کی اینو درست کرده؟ و اونا تا هر جا که اثر سوء بگذاره به صورت طبیعی برمیگرده به کسی که آره دیگه
بنیان بذاشته،
اینا رو باعث شده دیگه. میگه دخواه من حالیم نشده بود. کسی که این چیز رو حالیش نباشه که خب باید بره گاه به چرا
چرا مدیر شد؟
نه تو حوزه روابط انسانی این میره فعلا چوبونی میکرد که خیلی شروع به مقدسی خب حتی اقل طرفش گوسفند و گاه و مزرعه و این چیزا بود، نه آدم. اینجوریه دیگه، کار خاصیه. حضرت آیت الله جوادی آمودی فهمیدن که من هر وقت که میرم به محراب برای نماز نماز جماعت، چون همون پیشواز دیگه امام مثل اونجا رو بقیه هم پشترش سر میکشم میشنم چون فهم من هر وقت باید میستم نماز خجالت میکشم، اونجا هی خجالت میکشم. یعنی فرصت امامت جماعت برای یک چنین کسی فرصت اعتلاع شخصیتیه، یعنی با هر نمازی از باب امامتش ها، نه از این جهت که من جلو اینو ایستادم داره خجالت میکشم، این به مناسبت امامت، نه به مناسبت گفتگوی با حضرت حق که اون تو نماز فرادا هم هست، نه نه تو جماعت، از این که من جلو اینا من سخنگوی اینا هستم، اینا باش سر من سرکشتم یه احساس خجالت. ایشون میفهمدن اگر این روحیه در امام جماعت ها باشه اینا تو هر نمازی رشدی پیدا میکنن، یعنی تو هر نمازی که میخونن یه ارتقایی هم دارن. توجه به این نقش تربیتی سود عظیمی به خود مدیران میرسونه، چون اینا دائم دارن رفتارشون رو پالایش میکنن. گفت بله به انسان ها الان نفسی بسیره میدونه که من وقت ضعفه خودشو میدونه دیگه، لذا این آدم که قبلا مثلا ضریب تحملش آ بود با دو تا رویارویی از کوره در میرفت و وقتی از کوره در میرفت خراب میکرد، میزد همین چیز رو خراب میکرد، حالا ضریب تحملش شده به میبینیم، یعنی سعی سر رو پیدا کرد. چرا؟ چون داره دائما خودش رو مراقبت میکنه و توجه داره من حق ندارم عصبانی بشم. چون عصبانی شدی خراب کردی و خراب شدی، به خودش حق نمیده. من حق دارم تصمیم بگیرم ولی حق ندارم عصبانی بشم، تصمیم من نمیتونه تو محیط مثلا عصبانیت رو میدونید منظورم از عصبانیت ها چیه دیگه، چیه فلانی به من چی گفت، به من برخورده، نفس به من برخورده، حالا حسابشو برسم میدونم چی کار دارم باشم یه جوری باش برخورده مثلا سخن رو باید تمام کنیم که بریم نماز.
دقیقه
نزدیک شدیم به وقت نماز. بله. خب از این فهرستی که من یادداشت کرده بودم اون نکته‌های اصلی در رو عرض کردم خدمت و سوالتون، یه بخشی هم میمونه که انشالله اگر فرصت های دیگه توفیق شد که خدمتون شرفیاب شدیم اون نکته ها هم انشالله عرض میکنم به لطف خودمتون. در ارتباط با وضعیت خودمون هم یه دو سه تا یادآوری بکنم. این نکته ای که بشارت دادن که دوستان ما تابستان وقت گذاری ویژه‌ای دارن روی سازماندهی مسئولین انجمن ها و آموزش دادن اونها و توانمندسازیشون و اردوهای طلایه‌داران خیلی خبر خوبی بود. الانم که میرسه گزارش فعالیت دوستان از استانهای مختلف که دارن برگزار میکنن، این رویکرد یک رویکرد بسیار درست و اصولی و قطعا مفیدیه. رفقا این رو از دست نگذارن، مخصوصا معطوف به این که این بچه ها یاد بگیرن که باید تو تابستان آماده اقدام در مدارس شده باشن. و بچه ها میگن تو مدرسه فرصت برنامه ریزی نیست، فرصت حتی از روز اولش. این همش مال قبله. حالا میدونید منظورم چیه، ولی برنامه‌ریزی که کار فرایندیه امتداد است. ما عرض کنم اینقدر باید مهیا باشن و خوبه که توی تابستان اتفاق داره میفته. این یه نکته که خواستم هم یخم کنم، خوشحالی خودم رو عرض کنم که این کار بسیار خوب و مفید و موثری است. اثرش رو هم توی فعالیت انجمنها در طول آخر سال تحصیلی نشون میده. خوب اینا رو آماده کنید، باید قبلا انتخاب بشن، بهگزینی بشن، سازماندهی بشن، توجیه بشن به هدفهای تشکیلاتی و برنامه انجمن کاملا وقوف پیدا کنن. اینجا وقت بشه. مطلب دوم راجع به این بحث مهارت، که این هم باز بشارت دیگری بود که ما دریافت کردیم از که دوستان مسئله رو خیلی جدی گرفتن و داره کار روش انجام میشه، هم توی مشارکت با مجموعه های مرتبط، هم با بالاخره اینکه به عنوان یک فویکر تلقی شده. راجع به اهمیت و ضرورتش میده ما قبلا به تفصیل گفته بودیم، از اینکه دوستان لبه گفتن و داره این کار با جدیت دنبال میشه خواستم هم تشکر کنم، هم خدا قوت بگم، بگم این کار رو دست کم نگیره. حالا خوشبختانه بدونم چند ماه بعد از اون صحبت ما به یه مناسبتی از آقا حفظ الله تعالی هم مطرح کردن مسئله رو
بله به موضوع فنی و حرفه‌ای پرداختن.
آره، دانشگاه زبانی جلای کردن و مهارت
آموزش روز معلم، روز دیدار معلم
که من اونجا گفتم از آقا
به نظرم یک ماه
بعدش
بود. در آیه سال فرمودید خب دوستان، حالا ما عرض میکنیم معمولا محبت دارن توجه میکنن، خب دیگه این تصریح حضرت آقا هم هست دیگه. این ببینید این تشخیصه که اینجا ما یک خلأ جدی داریم تو این بخش، واقعا زندگی مردم، خانوادگیشون، اجتماعیشون، اقتصادیشون الان داره به ما میگه که ما توی این بخش چقدر گرفتار واقعا مصیبتیم. نابوده ها خودشون اون طرف ها نمیدونم همیشه بخش مشکلاتشون رو صادر میکنن، ولی توی این بخش ها خیلی جدی هست، مخصوصا مهارت‌های یدی. یعنی بسیاری از دانشکده ها و مراکز مهارت آموزی که این کمتری رفتم از نزدیک دیدم ما همش مهندسی بلو بیشتر فهمی بدنی عمدتا آموزش های همین معطوف به مهارت هست. بگذاریم، این هم یه نکته که خواستم به دوستان عرض کنم. مطلب سوم، آخر این ماه روز جهانی مسجد، سیوم محضرتون ارز کنم. خب اینجا مطالب متنوعی هست، من کاری به اون مطالب ندارم. اون چیزی که میخواستم به دوستان پیشنهاد بدم اینه که یه کارگاه الان در اصفهان داره برگزار میشه بین ما و شهرداری تهران، یعنی مرکز رسیدگی به امور مساجد در تهران و شهرداری. یه کارگاهی است از گرافیستا و کاریکاتوریستا و اینا، اینا رو فراخوان کردیم، اونجا نشستن 4-5 روز میشینن، ایده ها رو بهشون دادیم، اینا بعد اونجا بالاخره تولید میکنن، یه طراحی میکنن و در پایان احتمالا یه چیزی حدود نزدیک به 300 اثرشون تو داوری پذیرفته بشه و خریداری بشه. این اتفاق بسه اونجا میفته. خب بناست که انشالله اونا یه حدود مثلا 50-60 در تهران اکران میشه توی این سازمان زیبا سازی. دیدید چیزای بزرگ خیلی نکتای جالبی هم به مناسبت ها دارن. تجربه خوبی پشت سرش بوده، ما از اون تجربه استفاده کردیم. پیشنهادی که مطرح شد این بود، خب حالا اینکه میان تهران استفاده میشه، در کشور ما سامانه امور و مساجد نداریم در همه کشور که بشه این رو مثلا یه جورایی هم تعمیم داد. به نظر رسید بهترین افراد برای اینکه از این ذخیره استفاده کنن شما هستید. بنابراین انشالله نتیجه این کارگاه که نهایی شد دوستان در اختیار شما میگذارن، جنابعالی خودتون با شهردار همون مرکز استان یا حتی شهرهای بزرگ که به نظرتون میرسه ظرفیت اکرانهایی ولو محدود از این بخش رو دارن، حالا تو حوزه‌های مختلفشون، این رو دیگه رایزنی بفرمایید از این ظرفیت استفاده بشه. حیفه چون براش خرج میشه، تا خرج بیشترش رو اون دوستان ما میدن، ولی خب ما مرتکب هزینه شدیم تو این کار، باید اینو خوب استفاده کنیم دیگه انشاءالله. فقط ظاهرن بلازه بالاخره قانونی باید مثلا اسم مرکز امور مساجد تهران پای اون تابلو بخوره که معلوم بشه این مربوط به کجاست. شهرداری تهران نه، نیازی نیست، ولی اون باشه. یه حالا بقیهش به عهده خودتون، میتونه شهرداری محل بزنه، ممکنه شما یه جاهای خودتون آرم خودتون رو بخواید پاش بذارید، نه دیگه در اختیار شماست. پس اینا همه اون چیز قیمتیه ها، نگاهی یه تر رو مثلا یه میلیون و نیم دو تومن خریدن، اصلا اینجوری عرض کنم که گیره خیال نکنید یه چیزه همجور آسونیه. 4-5 روز کارگاه و بگیر و ببند و بشین و داوری و این از دیگه یه چیز خیلی قیمتیه. بله دیگه تو اصفهان هم به دستم. پس این انشالله دوستان خاطرشون باشه. اونجا یه دفعه ما به نظرمون رسید این رو میتونیم به وسیله شماها ازش یک برداشت ملی انشالله برای مسجد داشته باشیم. اینو انشالله خودتون هم سلیقه ورزی کنید تون انتخاب ها، اونا رو هم تشویق بفرمایید. این هم از این. خب انشالله که همه تون موفق باشید. ما شما با خبر هستید دیگه، پر مرحوم جد ما اسمش علی اکبر بوده. این مکه مشرف شد، شد حاجی علی اکبر. دیگه به همین مناسبت فامیلی ما شده حاجی علی اکبری. حالا بعضی میگن علی اکبری،
وقتی به ما نداره،
منصور اون بنده خدایی. ظاهراً به همین خاطر هم دیگه ما یه حج نمیرفتیم بی فامیلیمون حاجیه بی
اساساً حاجی هست.
10 سال پیش رفتیم اسم نوشتیم، یعنی مستطیع هم نمیشدیم. حالا دیگه استطاعت ما هم همینجور استطاعت عشقی هست دیگه. ولی علای تقدیر امسال ما حج اولی هستیم. اعلام کردم، اعلام کردم، اعلام کردم. کسی نرفت. ما که باید دو سه سال آینده بمونیم.
خواستم همینو بگیم. آجا مطمئن باشید ثبت نامی کم شد. این نوبت نمیرسید.
بله نمیرسید. نه. گفتن یه حالا به حال نوبت اومد و اگه زنده باشیم شما یه دعای کننده در جاهای خوب خواهید داشتیم. دعای تفصیلیه. میدونی دعای من برای شما دعای کلی و اینا نیست. به اسم و تک تک و خانواده و استان و بچه ها و اینجوری دعای تفصیلی. اگه زنده باشیم یه دعا کننده در اون موقف شریفه انشالله خواهید داشت. ضمناً هم به قول رفقا ما رو حلال هم بخواهد. واقعاً شما به ما رو حلال کنید، چون من مدیون به تشکیلات و مدیون به تک تک شما ها رو هستم. دیگه همه وصیت ها داریم میگیسیم میریم دیگه. اگر هم رفتیم یه چیزی برای شما نوشتیم. خدا یه تقدیر هم دعا کنید که ما آماده بشیم برای این کار، چون مستحبه که انسان به رفقاش خبر بده میخواد بره داره که ولی اولم اخوانه به داداشاش بگه که من دارم میرم. ما گفتیم به شما عرض کنیم که مثل اینکه یه همچه چیزی داره پیش میاد، یکی دو هفته دیگه به نظرم. خب پس اینم گفتیم که دوستان با خبر باشن ما رو دعا کنیم. انشاءالله موفق باشیم. بریم نماز دیگه. السلام علیکم.
السلام علیکم. Thank you.